رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 14 آذر ماه سال 93 برابر با 5 دسامبر 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه به مناسبت 16 سالگرد زنده یادان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، بیانیه کانون نویسندگان ایران را میشنوید. به دنبال آن به مناسبت 13 آذر روز مبارزه با سانسور، گفتگو با اکبر معصوم بیگی را خواهید شنید. و پایان بخش برنامه ما گفتگو با یکی از شهروندان جهرم در مورد حمله با چاقو به زنان این شهر است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. مردم ایران، 16 سال پیش در آذر ماه سال 1377 جنایتی سازمان یافته و هولناک در کشور ما رخ داد که طی آن چندین انسان آزاد و روشنفکر به وحشیانه ترین شیوه به قتل رسیدند. شماری از اعضای کانون نویسندگان ایران از جمله محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در میان جانباختگان بودند. قربانیان آن جنایت ددمنشانه گناهی جز دفاع از حقوق مردم و بیان عقاید خود نداشتند. آمران و عاملان آن جنایت اما تاریک اندیشانی بودند که حقوق مردم و آزادی اندیشه و بیان در قاموسشان معنایی نداشت. کانون نویسندگان ایران همچون سالیان گذشته از خواست برحق خانواده های قربانیان قتل های سیاسی زنجیره‌ای مبنی بر محاکمه علنی آمران و عاملان این جنایت حمایت می کند. ما خواستار تأمین امنیت، آزادی مدنی و حقوق شهروندی برای همگان، لغو سانسور، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. این بخشی از بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت 16 سالگرد قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای و گرامی داشت یاد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بود که امروز جمعه بر مزار این عزیزان در گورستان امامزاده طاهر گرد می‌آیند. در اینجا جا دارد که بخشی از سخنان زنده یاد هوشنگ گلشیری و جواد مجابی که سالهای پیش بر سر مزار این عزیزان بیان کرده اند دوباره بازپخش کنیم.
تمام این سالها تلاش کردیم که کانون نویسندگان تشکیل بشه. متاسفانه اونقدر عذاب بر سر ما ریختند که فرصت زاری کردن نداریم. پیام دقیق به ما رسیده است. خفه می کنیم. ما هم حاضریم. مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم. من شرمنده سیاوش، سهراب، مریم، نازنین، سیما هستم که چرا مرا به خاک دست بردن. نوبت من بود. به هر صورت می خواهیم از مقامات که به زودی قاتلین شب‌زدگان مرتجعان را دستگیر کنند. خداوند باقی است، خداوند پاک، خداوند زیبا، خداوند سخن گفتن، پچ، خداوند خشم، خداوند نیست، شیطان است. شیطان است که دوستان ما را خفه کرده است. پیام آشکار است. ما از خدا هم می‌خواهیم که انتقام ما را از شب‌زدگان بگیرد.
با آرزوی شکیبایی برای خانواده داغدار محمد مختاری و تمامی دوستانش، من یادداشت کوتاهی نوشتم که میخوام. شاعر ما به قتل رسیده است و این ظلمی بزرگ است. بعضی کسان به سالهایی میرسند که آسوده دل از عمر سیر شدند. هر کاری که در توان داشتند تحقق بخشیدند. مرگ می آید تا حاله عزت و افتخار بر گرد سرشان بسازد. مختاری که منحنی تفکر و تخیلش از دهه پیش اوج گرفته بود، هنوز تا منتهای شکوفایی ذهنش سالهای درازی را می خواست که از آن محروم شد. تجربه های نهایی در شعر و هنر، آن سوی غیبتش هنوز در ذهن شعله برش مانده و مجال بروز نیافته بود. مختاری تمام آنچه خود میخواست و میتوانست و ما آرزویش میکردیم هنوز نیافریده بود. این قبنی بزرگ برای شعر پیش روی ماست، همانطور که اگر هدایت بوف کولش را ننوشته بود از بخش اصلی ظرفیت هنریش محروم مانده بود. نویسنده ما به قتل رسیده است و این ظلمی بزرگ است. مختاری در زندگی کوتاهش مدام از زندانی کوچک به زندانی بزرگ گذر می کرد. پس از سالهای زندان او به تأملاتی رسیده بود در باب کشور و مردم و تاریخش که به هنگام مجال پراکندن افکارش را نیافت. همیشه کارهایش اونقدر در حبس سانسور میماند که منتشر شدن دیدگاهش او را شاد نمیکرد. انزوا وقتی که حاصلش ارتباط اجتماعی پربار نباشد، زندانی میشود به وسعت یک دنیا و میله‌های خوف‌انگیز افسوس. دوست متفکر ما به قتل رسیده است و این ظلمی بزرگ است. در کشوری که شرایط پدید آمدن متفکران پیشتازی در حد مختاری سخت نادر است، هزاران هزار شیفته در کوره سالها تجربه و تأمل خاکستر می شوند تا یکی چون محمد بتواند حامل ویژگی های ممتاز نسل و تبارش باشد. این ادعا را در مورد پوینده نیز میتوان به همین دقت مطرح کرد. شگفتا کوردلان از کجا این آگاهی را یافته بودند که با جدا کردن سر آن عزیزان از کنار سرهای ما آسیبی بزرگ به تفکر نیرومند نسل حاضر خواهند زد. مختاری ظریف‌ترین و گسترده‌ترین تجربیات نسل ما را پیش از آن که بتواند با مردم میهنش و با دنیا به تمامی در میان نهد بناگزیر با خود برده است. میدانیم که آن انسان پوینده مشتاق ایثار فکر و خیال خود به ما بود. سمت صدای آزاد انسان امروز و شاعر فردا خطاب به ما بود و این صدا برای ما گرانبها و راه گشا بود. آنها به گمان خود با تناب مرگ خواستند راه صدای جهانی او را در مسیر تحقق آزادی و عدالت و زیبایی ببندند. این تناب خود آنها را خفه خواهد کرد، چرا که آنها فقط تناب و دشنه‌اند و مختاری و یارانش صداهایی دور از آسیب زمان به وسعت این جهان شهر هستند. با یه شعر عارف غزوینی پایان میدم. زنده به خون خواهیت هزار سیاووش، گردد از آن قطره خون که از تو زند جوش.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در گرامی داشت 13 آذر، روز مبارزه با سانسور، کانون نویسندگان ایران بیانیه انتشار دادند. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای اکبر معصوم بیگی، عضو کانون نویسندگان ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای معصوم بیگی.
من هم به شما و شنوندگانتان درود میفرستم.
آیه معصوم بگی، اجازه بدید که در ابتدا از اینجا شروع کنیم که به قول گفتنی هر جا در تقویم زمانی روزی را به مناسبتی نام نهاده اند، بیانگر این واقعیت هست که آن مورد چقدر مورد تعدی و تهدید قرار گرفته است و 13 آذر روز مبارزه با سانسور هم در واقع از این قاعده مستثنا نیست. در ابتدا تاریخچه ای از این روز بفرمایید که 13 آذر و گرامی داشتن از سوی کانون نویسندگان از چه قرار هست؟
ببینید، حدود 7 سال پیش، در واقع ما الان 7 سالگرد این روز رو، این روزی که اعلام شده برای روز مبارزه با سانسور در واقع داریم تهیه میکنیم. 7 پیش تصمیم گرفته شد از طرف کل اعضای کانون نویسندگان ایران که روزی ما بین قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، یعنی دو عضو کانون نویسندگان ایران که بر سر در واقع تشکیل عمومی سال 77 به قصر رسیدند، تصمیم گرفته شد که روزی ما بین این دو تا روز رو ما به عنوان روز مواجهه با سانسور انتخاب کنه. اون روز 13 آذر هر سال در نظر گرفته شد و از اون سال به بعد ما در واقع فراخوانی میدیم هر سال چند روز زودتر و از همه میخواییم که اهتمام کنند در بزرگداشت این روز، در مبارزه‌ای که به طور مستمر با سانسور دارن این روز رو یکی از نشانه‌ای بشمرند برای اینکه هم به یاد بیارن که وظیفه‌ای دارن، وظیفه دائمی دارن، وظیفه همیشگی دارن در مبارزه با سانسور، و این روز روز گرامی داشتی باشه در مورد رفقای عزیز ما که خونشون برای دستیابی به آزادی بیان ریخته شد، برای اینکه با سانسور مبارزه می‌کردن و یک مبارزه پیگیر رو در واقع دنبال می‌کردن. این روز به این مناسبت تعیین شد. روزی است ما بین دو تا قتل که در واقع به عنوان روز مبارزه با سانسور انتخاب شده.
بله، در 16 سالگرد قتل جنایتکارانه زنده یادان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده هستیم و به همین مناسبت هم کانون یک بیانیه دیگر در بزرگداشت این عزیزان صادر کرده برای 14 آذر ماه. آیه معصوم بگی، در واقع همه به سیطره سانسور دولتی بر جامعه واقف هستند، اما مشخصا پرسشم اینه که در عرصه نویسندگی و کتاب اوضاع چگونه هست؟ آیا به رغم وعده های انتخاباتی دولت جدید آیا تغییری حاصل شده یا به قول گفتنی در بر همون پاشنه میچرخد؟
پیش از اینکه به این سوالتون جواب بدم مایل بودم این نکته رو یادآور بشم که ما دو نفر از رفقای از دست رفتمون رو در واقع روزی رو تعیین میکنیم برای اینکه ما بین اون دو تا روز باشه و به اصطلاح روز در واقع مبارزه با سانسور اعلامش میکنیم، ولی در این حال کسانی که از بین ماها نویسنده ها به قتل رسیدن به این دو عزیز محدود نمیشن. خوبه که یادی بکنیم از غفار حسینی، احمدی میرعلایی، مجید شریف و دوستان دیگه‌ای که سربنیست شدن. این دوتا قتل رسماً از طرف خود حکومت پذیرفته شد، وگرنه قتل‌های دیگه‌ای هستش که ما در واقع دادخواه تمام این قتل‌ها هستیم. و اما در مورد پاسخ به سوالتون، ببینید اون چه اتفاق افتاده در این یک سال خورده‌ای اخیر، یعنی با روی کار اومدن دولت جدید، چنان که در بیانیه کانونم قید شده، واقعیت قضیه اینه که میشه در یک کلام گفتش که انتظار تغییر وجود داره ولی تغییری اتفاق نیفتده، تغییر معناداری اتفاق نیفتده که شما بتونید دست بذارید روش بگید که این تغییر اتفاق افتاده. فرض نسبت به دولت قبلی این میزان تغییرات اتفاق افتاده چنین نیست. سانسور همچنان برجاست، همچنان شما با بررست هایی که از رمان ها، از آثار داستانی، از شعر ها، از ترجمه های رمان های خارجی، از آثار تاریخی سیاسی، از آثار تئوریک سیاسی ایراد میگیرند، ایرادها رو به نظر ناشر میرسونند، شما هنوز هم نمیتونید با بررست‌ها تماسی داشته باشید. یعنی بررست‌ها پشت یک پرده ای هستند. هنوز هم شما میبینید که تمام کتاب‌هایی که قبل از 85 چاپ و منتشر شدن باید دوباره برن مجوز بگیرند. یعنی یک بار اینها به هر نفع سلخی شدن، یه بار دیگه باید برن ارشاد تا باز وارسی بشند. این در زمینه یک کتابه. در زمینه فیلترینگ همچنان ادامه داره. بحث شیرین این که فیلترینگ باشه یا نباشه شما در همه روزنامه ها میبینید، اما عملا فیلترینگ سر جاشه، عملا پارازیت ها سر جاشه، عملا شبکه های اجتماعی فقط با فیلتر شکن ممکنه بهش دسترسی حاصل بشه، عملا وبلاگ نویس ها و کسانی که در شبکه های اجتماعی فعالن بازداشت میشن، دستگیر میشن، روانه زندان میشن. بنابراین من نمیتونم همچنان که در بیانیه کانون اومده یک گزارش خوشبینانه بدم و بگم مثلا تغییری حاصل شده. من تغییری نمیبینم. همه اینها رو در نظر بگیرید. این هست سانسور دولتی که به اعتقاد من باید آماج بزرگترین حمله ها باشه از طرف نویسنده های آزادی خواه. و اما در کنار این سانسور دولتی یک مکانیزم پیچیده‌ای هم پدید اومده و اون اینه که چیزی که سابقه بر این شما کمتر میدیدید، طبیعیه با پیچیده شدن سانسور دولتی در جنبش سانسور خصوصی هم این بار سر برمیاره و اون سانسور ناشر هاست. ناشرهایی که گاه حیات و ممات مطبوعاتیشونو در خطر میبینن، در خطر تعطیل شدن، باطل شدن مجوز، ایرادهای بنی اسرائیلی و غیره و غیره. بنابراین پیش از چاپ ناشرها خودشون در بسیاری از موارد سلاخی های عدیده می کنن. حتی ناشرهای مجوز کاری رو می گیرن، کار رو منتشر نمی کنن، چون میگن درسته که ما این مجوز گرفتیم ولی فردا اگر از این مورد پیدا کردن اون کاری به اون نداره که کی این مجوز داده، یقین ما رو می گیره. یعنی یک مکانیزم پیچیده پیدا میشه. بعد در ضمن خود نویسنده تو سیر این مکانیزم پیچیده به تدریج یک جورهای سانسور درونی میکنه، به تدریج هر قدر که میگذره یک سری الفاظ به صورت لغلغه لسان در میاد، شما کم نمیشنفید از خود بعضی از نویسنده ها و مترجم ها که در بیان بگن خب بله ما هم خط قرمزهایی رو میشناسیم. ببینید یعنی یک سری الفاظ خیلی راحت حساسیت زدایی میشه. این جنبه دیگه ای از قضیه است. میگم هرچند که به اعتقاد من اون چه که باید آماج قرار بگیره سانسور دولتیه و سانسورهای دیگه که در کنارش سر برمیاره بی تردید زاده اون سانسور دولتی و حکومتیه که اون سایه در واقع خودش رو بر همه چی انداخته.
بله، به نکات اشاره کردی. پس بی دلیل نبوده که آقای علی جنتی وزیر ارشاد گفته که ممیزی کتاب را به خود ناشران بسپاریم، البته آنهایی که سابقه تخلف ندارند. پس از این راه گذر هست که در واقع این شیوه.
بله، تازه اونم میدونید که اون رو هم گزینشی قرار ابتدا بکنند. میدونید بعد واقعیت قضیه اینه که تا مادام که سانسور وجود داره این اداهاییه که فقط میتونه کتاب رو نابود کنه. یعنی شما وقتی این بار اینو به ناشر میسپرید، ناشر نمیاد بگه من کاری ندارم چه چیزی من دارم منتشر میکنم بعد بره دادگاه. اصلا از این خبرها نیست. ببینید در دولت پیشین چیزی اومده بود که عجیب غریب بود. میگفتن شما چطور کتابی رو میدید که میدونید ما نمیتونیم مجوز بدیم. این دیگه از عجایب روزگار بود. یعنی شما متهم بودید به این که از پیش خودتون سانسورچی نبودید، یعنی خودتون اون مفتش اعظم دیسکی نبودید که بر همه چی خودت باید مفتش اعظم بشی. این دیگه فراتر از اینه که من بگم خب سانسور اینه مثلا سیچه اینجوری داره، ریشه مثلا در امور نظامی بوده، یه چیزایی رو سانسور میکردن که مثلا دشمن متوجه نشه و فلان، ریشهش مثلا ریشه شناسیش به اونجا برمیگرده. اصلا این خبرها نیست. یعنی شما هفت لام که خودت سانسور میکنی وقتی میخوای بری کتاب رو بسپاری باز دست دلت میلرزه که نکنه تو پرونده کاریت این کتاب ها عنوان بشه. این تو در زمینه کتابه، چون تو همه زمینه ها همینطوره. یعنی ای بسا فیلمنامه ها که ده ها بار بازنویسی میشه برای اینکه مجوز ساخت بگیره و بعد از ساخت دوباره یقیه طرف رو میگیرن که این مشکل داره. یا در مورد تئاتر به همین ترتیب، در مورد موسیقی که وزاریات این ترش ناپیدا، یعنی اصلا در مورد موسیقی یه واقعیته در اون چیزی که در واقع ما مثل سانسور میشناسیم، اون که معمول دنیا سانسور یعنی کم کردن از چیزی، ولی افزودن به یه چیز یک پدیده تازه سانسوره. این که شما بگی آقا به این چیز این رو اضافه کن، این که شما بر چیزی رو بیافزایید که در اصل اصلا وجود نداره، این که شما فیلم های سینمایی چه میدونم آبکی هالیوودی رو که سراپا ستایش از نظام امریکاییه، شما طوری تو دوبله تغییرش میدی که دائما یه عده‌ای دارن دشنام میدن به امریکای جهان خوار و اینها. ببینید اینها دیگه افسوده است، این یه کم کردن نیست، اینه که یک سیستم خیلی پیچیده ای از سانسور وجود داره، سیستمی که به گمان من با خیلی نمیشود ساده ازش گذشت و به خصوص به سادگی توضیح داد که معمولا از مثلا سانسور برداشت میشه.
بله، پس جا داره که از زنده یاد شاعر بزرگ آزادی آریت بگیرم، قطعه شعری را و شاعران از بیارشترین الفاظ چندین گناه واژه تراشیدند که با جویان به تنگ آمده شیوه دیگر کردند و از آن پس سخن گفتن نفس جنایت شد.
واقعیت این بله، یعنی واقعیت قضیه اینه که فرض بینید من برای یک نمونه میگم، اون چه که در بحران کتاب الان در حال حاضر هست این نیستش که کتاب در نمیاد، نه کتاب در میاد، به خصوص توی این 7-8-10 ماه اخیر نسبت به قبلش که دیگه به کل هیچی در نمیاد، کتاب های در میاد. منتهای مراتب یکی از شاید مسائلی که اساسی، شما هر کاری بکنی، هر حرفی بزنی، هر نمایشی در مورد این که وای بیاییم مثلا توی تلویزیون و رادیو راه بندازیم که مردم رو به کتاب جلب کنیم و این حرفا، من فقط به عنوان یک نمونه میگم، یک نمونه بارز قضیه اینه، چیزی در ادبیات دنیا وجود داره، چه شعر چه ادبیات داستانی، که شما وقتی اون رو ازش بگیرید یک جسدی بیجان میشه، اونم مسئله عشقه. ببینید سانسور از شما عشقی میخواد که تماما از مفاهیم انتزاعی برپیاد، یعنی همه چیز جلوه عشق افلاطونی داشته باشه، عشق زمینی و اون چیزی که در واقع ادبیات داستانی دنیا در واقع متکی بشه ازش گرفته بشه. وقتی شما به طرف میگی آقا به جای میبوسد خودت یه لغتی پیدا کن، مثلا بذار مرد زن را نواخت، کل فضا نابود شده، چیزی تو داستان باقی نمیمونه. شما مرکزی ترین ایدهی رو که تو ادبیات دنیاست یعنی عشق رو ازش وابستونی، چیزی ازش باقی نمیمونه، یعنی یک مشت ادبیات بیمزده داری تحویل میدین، مردم رغبتی تو خریدنش ندارن. شما فکر میکنید اقبال به کتاب های چاپ اول مثلا در 40 سال پیش، در 50 سال پیش برای چیه؟ مثلا مردم از دیدن مثلا کهی لذت میبرن، یا مثلا از این که مثلا بوی کاغذ رو، اصلا همچه چیزی نیست. به هر حال تصورشونه که این ادبیات بی سانسوره و من میتونیم ادبی بی سانسور ازش بهره ببرم. بنابراین من فقط به عنوان یک نمونه گفتم، بله کتاب در میاد.
بله، خب همین یک نمونه به قول گفتنی حدیث مفصل بخوانیم از این مجمل، از همین یک نمونه. آیه معصوم بگی، ما شاهد رشد روزافزون تکنولوژی ارتباطات هستیم، حال پرسشم اینه که این تکنولوژی ارتباطات چه تأثیری بر کار شما نویسندگان، روابطتون با مخاطبان گذاشته و چقدر مؤثر بوده در ناکارآمد کردن سانسور؟
اعتقاد من تأثیرش کم نبوده، یعنی تأثیر این تکنولوژی های نوین، این فناوری های نوین، حتی در درون خود همین دستگاه سانسور یک تناقضی رو باعث شده، یعنی شما در این حالی که جلوی کتاب ها رو میگیرید از انتشار، ولی دیگه فرض مثل 50 سال پیش یا 40 سال پیش نیست که شما کتابت منتشر نشه، مگر اینکه بره در جایی منتشر شه، 4 تا نسخه‌ش هم مثلا به داخل کشور بیاد. ببینید، واقعیت اینه که وجود اینترنت، وجود شبکه‌های اجتماعی، وجود فضاهایی که شما میتونه آثارت رو به هر حال عرضه کنی، یعنی اگر مایل باشی که عرضه کنی اونا رو عرضه کنی. حتی من گاه دیدم که کتابی در اومده، نویسنده موارد سانسوری رو در فلان شبکه اجتماعی مثلا فیسبوک گذاشته، گفته اینها از این صفحات سانسور شده. بنابراین میبینید که خیلی جاها سانسور به هر حال خونسا میشه. ولی یک چیزی هم هست، اونم اینه که نویسنده در هر حال میخواد کتابش شرحه نشده باشه. بی تردید این تناقض رو واسه خود سانسورگران هم پدید آورده، چون به حال این جریان اطلاعات تا حدود زیادی اگر نه مطلقاً به هر حال داره این جریان اطلاعات میگرده و به سادگی نمیشه شما جلوشو بگیری. ولی در این حال نویسنده میخواد این موانع نباشه. تمام اون اهتمامی هم که نویسندگان آزادی خواه و مستقل دارن اینه که این موانع رو بردارن و بگذارن اثر هنری و ادبی، حالا شما بگیرید ادبیات داستانی، شعر، موسیقی، تئاتر، سینما، هر رشته دیگری که موسیقی، تمام اینها اونگونه به دست مخاطب برسه که شایستگی شده، سالن‌های در اختیار باشه که آزادانه بتونن نقد ورسی کنن و بدون بیم و باک از این که مورد تعقیب قرار بگیرن، وگرنه در تأثیر شبکه‌های اجتماعی تردیدی نیست.
بله آیه معصوم، بگی به عنوان پرسش پایانی، سرلوحه فعالیت کانون نویسندگان ایران آزادی بیان بی هیچ حصر و استثناء برای همگان هست. مشخصاً پرسشم اینه که چگونه می شود عملاً با سانسور مقابله کرد؟
به اعتقاد من اون چه که میشه عملاً با سانسور مقابله کرد، اتحاد همه نویسندگانی است که دلشون میخواد در یک تنفسگاه آزاد دم بزنن، اتحاد همه پدیدآورندگانی است، هم از نویسنده، شاعر، موسیقیدان، سینماگر، چه میدونم اهل تئاتر، که نمیخواهند در یک فضای خفقان آور ادبی دم بزنند، نمیخواهند سر بر خط رانت‌های حکومتی بذارند، میخوان خلاقیت و آفرینندگی آزاد داشته باشند. به اعتقاد من هرگاه چنین اتحادی در بیشینه نویسندگان و پدیدآورندگان پدید بیاد، میتوانند هر حکومتی رو به عقب نشینی وادار بکنند. ولی تا مادام که این روح همبستگی در بین پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری نباشه، حکومت میتونه از همین تفرقه، هر حکومتی میتونه از این تفرقه ها استفاده بکنه و بر خر مراد خودش برونه. اگر کانون تشکیل شده، اگر خون دوستان ما در راه دستیابی به آزادی بیان و قلم و اندیشه ریخته شده، برای این بوده که این اتحاد و همبستگی رو در واقع پدید بیاره. اعتقاد ما به اینه که اگر نویسندگان و پدیدآورندگان دست در دست هم دیگه بذارن، می توانن بر موانع سانسور غلبه پیدا کنن. این رو ما در مورد همه صنف ها جاری و ساری می دونیم، درست می دونیم که هر اهل حرفه‌ای فقط با همبستگی و اتحادش می تونه در مقابل کسانی که می خوان حقوقشون رو سلب بکنن بایستن و حقوقشون رو کسب کنن. ما این حقوق رو حقوق مسلم خودمون میدونیم. ما کتاب بدون سانسور، فیلم بدون سانسور، تئاتر بدون سانسور، موسیقی بدون سانسور رو حق مسلم بشری خودمون میدونیم. ما هیچ تازه افسوده ای نکردیم، اینا جزء حقوق ماست، بنابراین طلبش میکنیم.
آیه معصوم بگی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
من هم برای شما و شنوندگانتون آرزوی پیروزی و موفقیت دارم.
از کوه و از تا دریا، از جنگل از تا صحرا، اگه نخوان ما با هم باشیم، از تا دیوار سنگی با هفتا دیر زنگی، اگه نخوان ما با هم باشیم، از تا سمون تاریک، از کور راه باریک، اگه نخوان ما با هم باشیم، از تا تلسم جادو تو هفتا برج و بارو، اگه نخوان ما با هم باشیم. می جنگیم باهاشون با همه هفتشون، نقاب و بر می داریم، از میدون نمیریم، هفتا جون می گیریم، عشق و به دست می آریم، هفتا گل سرخ می شه، هفت روز هفته ما، بهار می شه لحظه لحظه ها، وقتی به هم رسیدیم با هم بهار دیدیم، خنده میشه گریه های ما، هفتا گل سرخ میشه، هفت روز هفته ما، بهار میشه لحظه لحظه ها، وقتی به هم رسیدیم با هم بهار دیدیم، خنده میشه گریه های ما. هفت دریا، هفت جنگل، هفت صحرا، اگه نخوان ما با هم باشیم، هفت دیوار سنگی با هفت دیو زنگی، اگه نخوان ما با هم باشیم، خورشید و در میاریم، ما توی راه میذاریم، که زندگی توی دست ما، بازم مثل همیشه بارو درش ها میشه، بهار ما پشت دیوارا، فردای روشن، ای هم قصه من، با هم به هفت میخندیم، دستامون داغ میشه، دنیامون باغ میشه، به اون که رفت میخندیم، هفتا گل سرخ میشه، هفت روز هفته ما، بهار میشه لحظه لحظه ها، وقتی به هم رسیدیم با هم بهار دیدیم، خنده میشه گریه های ما، هفتا گل سرخ میشه، هفت روز هفته ما، بهار میشه لحظه لحظه ها، وقتی به هم رسیدیم با هم بهار دیدیم، خنده میشه گریه های ما، خنده میشه گریه های ما، خنده میشه گریه های ما.
شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
الو،
سلام و وقت بخیر.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا زنگ میزنم، امیدوارم بی موقع مزاحم نشده باشم.
نه خواهش میکنم، بفرمایید.
عرضم خدمتتون که با شهروندان جهرم در مورد حمله با چاقو به زنان گفتگو میکنم، آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
انشالله.
زنده باشید. خب بفرمایید که قضیه چه بوده؟
ولی من که یه خانم خانه‌دار هستم، چیزایی که شنیدم غیر ممکن بود اصلا، ولی واقعا دیدم واقعیت داره این چیزا، اصلا باور کردنی نبود برای من. خدا شاهد، من به بچه‌ام گفتم ولی امنیت اینقدر کم شده که یعنی باور نمیشه بکنه این صحبت‌ها رو، تا واقعا دیدم واقعا صحت داره، شایعه نیست، از صحت گذشته. ولی خدا رحم بکنه، واقعا یه تلاشی بیشتری بکنن که ولی امنیت بیشتر بشه تو شهر جهرم. گذشته از این تنها، چیزای دیگه هم هست الان، چقدر متهمی تو که اقدام کردن، واقعا من شنیدم، حالا من با چشم خودم ندیدم، واقعا میگن بلده. اون کسی که نادونی کرده این خطا رو انجام داده گرفتن، حالا من نمیدونم گناهش و بیگناهیش رو من نمیدونم واقعا، این موقع غروبی من واقعا وضو گرفتم برم نماز بخونم که شما زایده محبت کردین. ولی خدا شاهده همینطور که واقعا راست میگن این کارو به این سرعت انجام دادن، تو رو خدا ما بار اول دوم و سوم نیست که موتور صفر رو زیر پای بچه‌ها رو بردن. تو رو خدا بگین واقعا دزدا اینا ها هم بگیرن به همین سرعت که واقعا جلوگیری کردن.
آماری که هست بعضی ها میگن 6 نفر، بعضی ها میگن 12 نفر و اکثرا هم دانشجو بودن. واقعیت قضیه چه قراره؟
من اول خانه‌دار هستم دقیقاً نمیدونم. منم شنیدم ولی چون که خانم و دخترم پرستار تو بیمارستان بود میگه یکیش از این بچه‌های خود بیمارستان بودن، یکی دیگه چه خانم خانه‌داری بوده بنده خدا ما رو شهرک انقلاب بوده بی خود و بی جهت که چندین بار چاقو بزنن. من ولی اینا رو در جریان نیستم ولی منم شنیدم، منم مثل شهروند دیگه شنیدم، چیزی رو ندیدم من.
بله من بر اساس مشاهدات نمیگم. بله
محمد آل محمد اگه جوونی هم خطا کرده و اشتباه کرده که این غلطی کرده خدا امیدوارم بگیره باعث وانش. جوون در آیات میگن سوال بکنین تو رو خدا که افشا بشن ایچیا، نه که بن‌بست باشه خاموش باشه. جهرم الان من خیلی از صدا و سیما تلویزیون استان فاز من خیلی میبینم، ما رو شهر روستاهای کوچولو کوچولو مرتب گزارش تهیه میشه، ولی جهرم خیلی خاموشه، برای ایچیا خیلی خاموشه. واقعا دیده بشه شنیده بشه اصلا هیچی، جهرم خیلی بن‌بسته. من والا نمیدونم به خدا
و...
یعنی واقعا افسوس میخورم
در رابطه با اینکه خب این قضیه در واقع امنیت جامعه را تهدید کرده و موجب ناامنی شده، این قضیه اسید پاشای اصفهان که هنوز هم دستگیر نشدن اسید پاشان، به هر حال خب این حمله به زنان اونم چاقو و خیلی عذر میخوام اونم همه از ناحیه باسن.
احسن نمیدونم والا من به خدا ولی من تقریبا پریشب بود شنیدم میگفتن یه بنده خدا رو گرفتن رفتن داخل خونه شون. حالا دیگه من نمیدونم واقعا این صحت داره یا واقعا دروغه. اینه اونه که شنیدم که تو کوچه خودشون بوده این صحبتو کردن، ولی امیدوارم به حق این وقت ساعت هر چه خیر ملتمون هست همون بشه، واقعا کسی گرفته بشه به سزای اعمالش برسه که واقعا حقشه، نه بیگناهی پایدار بره. من از خدا همینه میخوام، به خدا من نمیدونم او جوونی هم که این کار کرده نادونی کرده، امیدوارم خدا به راه مستقیم هدایتش کنه. فقط من میگم او جوون به قولن میگم جوون 20 ساله بوده، نادون بوده، خدا بگیره باعث تقصیری که زیر پای جوونامون میشینه. این برنامه ها رو اجرا میکنه که اینا طراحیش میکنه که اینا جوون نادون طراحیش بکنه انجامش بده. فقط من امیدوارم همینطور که خدا افشاشون کرد، من از خودش میخوام افشا بکنه، رسواشون کنه، همینطور که توهین به زنا میکنن به ناموسمون، فرق نمیکنه چه پیر چه جوان، هیچ فرق نمیکنه. امنیت همه رو لرزه تکون تو جون مردم میدازن، امیدوارم همه رو رسوا کنه، چه از اونی که توهین میکنه، چه از اونی که بی آبرویی در میاره، چه اونی که دزدی میکنه، هیچ فرق نمیکنه. چه اون کسی که دو تا پیرزن بی گناه تو ما بنده خدا بعد همسایه‌مون بودن خفه کردن، یه کاری بکنین امنیت برگرده.
بله مهمترین چیز رو میفرمایید، در جامعه امنیت نباشه حالا هر چیز هم داشته باشه اصلا ارزشی نداره.
احسن امیدوارم امنیت واقعی رو به ما برگردونه، خانه ها ما آرامش قبلی رو داشته باشد، حق جهرمی ها بیشتر از اینا هست سریعتر ادا بشه.
البته شما فرمودین که در واقع کسایی هستن که این جوان ها را تشویق و ترغیب میکنن.
من آقای روشن مشغول ذمتون بشن همش میگن خدا بچه های ما بچه هستن، 50 سالشون هم که بشه بچه هستن، ولی خدا تو مهربونی. من از خودش میخوام آقای روشن، من خانواده جانباز هستم، دختر من دانشجو میره سایتو برمیگرده میگه ما سمت هیدرآباد ما سنگ پرت میکردن به ماشین و سنگ، من میگم بی خودی اصلا چی تن، میگه یه خانم عدسی بسته بود وسط خیابون، هر کی راننده بهش بوق میزده تکون نمیخورده. گفتم والا نمیدونم ماما، من که نمیدونم، نمیدونم بگن چه مشکلی داشته، بگن مشکل داشته واقعا نمیدونم. میگه اصلا راننده توش مونده بوده چه کار بکنه با این خانم، وایساده بودم گفت اصل خیابون این همه 40-50 تا دانشجو داخلی اصلا سنگ بهمون پرت میکردن. گفتم خب به چه دلیلی ماما؟ خدا بگیره باعث تخفیر. ما متوسل هستیم به اون بالا سری، ما عزیزترین کسا رو داریم که وابسته میشیم بهش، متوسل میشیم به همینها. خدای مهربون نمیذاره نه دخترامون نه پسرامون ایشالا به راه خطا کشته بشن. امیدوارم به حق وقت ساعتم هر چی بهتره خدا برای جهرم، نباید اسم جهرم سر زبونا بیفته، واقعا حیفه. من همینو میدونم فقط، درسته من متولد جهرم نیستم، بزرگ منش جهرم نیستم، ولی خدا امیدوار هستم خودمونه به خودمون و نگذاره. آقای روشن فقط من همینو میتونم بگم، امیدوارم آقای روشن، درسته من مار جهرم نیستم ولی آب و نمک نونش خوردم، بازم واقعا خیلی بیشتر از اینا برای جهرم باید دفاع بشه. استانداری نمیدونم اینطوری به کار نمیخوره، به زبان فایده نداره، به عمل، به عمل فقط، واقعا به عمل. از اینکه بشینیم دور میزی تعدادی، بله زمستون کنار بخاری، تابستون زیر اسپیلوت، اینها رو که به درد نمیخوره، باید واقعا خدای کار بکنن. میگن کمبود آب، آقای چی فقط امنیت تنها این نیست، فردا پس فردا ما محتاج آب شیره میشیم. من بچه جنوب هستم، بله. یعنی میدونم بی آبی چقدر سخته، خدا شاهده پمپ رفتم خاموش کردم، برای که واقعا میدونم برادرمون برای مقدار آب کوثر که بخرن ماهی 25,000 تومان میرن آب بخرن، میخرن و میرن تو خونه، چقدر با سختی. ولی چی زیرزمینی های ما خرابه، رفتیم اداره آب فاضلاب میگه تو رو خدا بیاین ما هزینه رو ما میدیم خودمون میدیم، نفر 180 تومن 190 تومن که میگیم ما میدیم خودمون، به هیچ میگه تو رو خدا بیا هزینه رو ما قبول میکنیم، پولم جمع میکنیم. میگه خانم همین حرفی که تو میزنی آب دو ماه دیگه میخوره، این خودش امنیت نیست. ما آب نداشته باشیم خودمون که آب شیرین داشته باشیم، بیام شب شبی من 5 ماه خونه دخترم بودم، از برج 1 تا 5 ماه آب درست نداشتیم، دو نفسش من بچه‌ها رو بیدار میکردم مثل دیوونه ها بلند گفتم پیش میره حمام، چرا که آب نداشتیم، آب ما رو میدوستن میدادن به باغدار، چرا آب شیرین باید دور بکنن، برای چی؟ چرا فاضل آبا داره تمام آب تو زیرزمینی خونه ما 33 سال ساخته، برای چی؟ من الان اومدم خونه رو کندن، از برج 10 تا ما بنایی داشتیم تا برج 7، چرا برای چی؟ میگی آقا زیر زمین لوله ها لهه، ما رو 33 سال پیشه، میگه همین که تو میخوای بری پول جمع بکنی بیاری ما بفرستیم شیراز، شیراز اقدام بکنه دوباره بیا برگرد بینا، آب دو ماه میخوره، چرا؟ منم دنبالش پکنم، من اقدام میکنم، دلو میسوزه برقم برای آب شیرینمون، واقعا دلو میسوزه. اینا خودش امنیت نداشتن آب شیرینه، کمبودایی که به ما تحمیل میشه نه همش خودش امنیته. امنیت ای تنها نیست که آقای جوونه یا نادون یا حالا هرچی یا سوژه بوده برای یکی ادهی که بخواستن امنیت کنن، فقط تنها این نیست، تو جهرم خیلی ضربه های خورده که خاموش مونده. آقای روشن حیفه واقعا، به خدا حیفه، به خدا ده... یعنی من به قرآن مجید دلو میسوزه، خدا شاهده به عنوان یه همشهری به هم... دلو میسوزه واقعا، چون که من شدم خانم جهرمی دیگه، برای شهر جهرم دلم واقعا میسوزه. این زیر میزیا که میگیرن به خدا، این کارایی که میکنن میریزن تو خیابون برای یه کارت که گواهی نامه که نداره میزنن تو سرش، میخوان زورکی موتور رو بردارن، اینا همش رفتارایی که بچه منی که جوونه از دین زده میشه، از این مملکت زده میشه. چرا؟ برای چی باید ای تو بشه؟ برای چی؟ خب بابا گواهی میگه من گواهی نامه میارم، موتور زیر پای من ول ندار. آقای سعیدی جونی من گواهی نامه دارم میرم میارم، بعد میگه به سرباز ما تعرض کرده، چه کرده؟ قسمش من گفتم آقای سعیدی من همراهش بودم، من مادرش بودم، چه کرده؟ موتور بچه من بیگناه و بی‌تقصیر دو ماه خوابید، وقتی که اومد کتابچش رو موتورش دزیده بودن. چرا؟ برای چی؟ تو به عنوان امانت موتور بچه من بردی، بردی که نگهش بداری که گواهی نامه بیاره، وقتی گواهی نامه بردن نشون آقای سعیدی جناب جناب سرا اینها تو همراهش بودی، میگم آقای عزیز من همراهش، من مادرش هستم، پشت موتور بچه من بودم، بچه من قسم خوکو من گواهی نامه دارم. چرا موتور، چرا با تعرض میگم من برداشت موتور بر دو ماه طول کشید تا موتور به بچه من برگردن، برای چی؟ برای که گواهی نامش تو خونه بود، نکرده بود همراهش بگردونه. خیلی امنیت، فکر نکنین ما این بنده خدا که اشتباه نادونی کرده زیر پا نشین بوده، فقط این چاقوه سر صدا نداشته باشه، پیرزنی که خانم بنی احمدی تو بلوار امام، مادر بزرگ رئیس بانک بلوار امام آقای کارگرفر، اینه که خفش کردن اینها صدا داشته باشه. به خدا میگفتم ما میترسیم شبا، میگم میترسیم بریم داخل خونه، تو کوچه بودن ها تعجب میگم، میگم ما میترسیم بریم تو کوچه که خفمون نکنه، منم میگفتم مرگ حقه، ولی امنیت، این امنیت تو اینا همش تنها این نیست آقای روشن، تو جهان خیلی اتفاقا میفته، خیلی اتفاقا می، خیلی حق کشی داره میشه، جهرم به این کوچیکی دارن یه قشنگ علنا مواد فروشی میکنن، اون مواد فروش اصلی رو نمیان بگیرن، میکنن تومه. 4 تا بچه 18-19 من دیدم، مرتب من دادگاه رفتم برای یه قطعه زمین که حق من 2 ساله دارم میرم میام، ولی خب چی؟ او زرنگه، بلده چطور فرمالی تش کنه، بلده چطور پرونده رو زیر بالا بکنه، ولی ما خانواده جانبازی هستیم، از خدا میترسیم، این کارا نکردیم، میدونم 2 ساله منو میدونن، چرا که او آقا بلده، او آقا که طرف منه میدونه چطور باید فرمالیته کنه، میدونه چطور پرونده رو ببره زیر مار منو، مار خودش بیاره رو مار من گم بشه. بید سوال کنیم از دادگاه جرم کی راضی میاد بیرون. اینقدر میدوننت آقای روشن که یعنی دیگه از حق خودت منصرف میشی. تنها این نیست، ما رو این آقازاده این اشتباهی کرده، این جوان نادونی که این غلطو کرده، خیلی سر صدا بده، خیلی چیزای دیگه تو جهنم هست که سر صداش بالاتر از اینا هست، خاموشش میکنن. نمیدونم این مارو چطور این قصر صدا پیدا کرد. من میگفتم خدا بکنه یکی پیدا بشه یه اس ام اس بده بگه بر علیه اینها رو که موتورا رو میدوزن و تو شهربانی تو اداره ژاندارمری شماره گذاری نمیذارن بکنن، 10 روز طول میکشه تا شماره گذاری بکنن بگن آقا این موتور دزدیده، موتور ما 2 هفته پیش دزدیده شد، 20 روز 15 روز پیش موتور کنار ساندویچی تو آزادگان بردن، 15 روز ما میرفتیم ژاندارمری و میمدیم که چی شمارش ثبت کنه که این دزدیده شده ایسا. حالا برو آقا فردا بیا حنا امروز 15 روز ما نمیدونیم. بعد از 15 روز گفتم ثبت شده، حالا برو به سلامت خدا میده. چرا یه موتوری که از فروشگاه سپاه هنوز داره قسط سومیش داشتیم ما میدادیم، چرا به این راحتی بیان ببرن دست گردنش میزنن ببینن بازی یا نیست به راحتی؟ این چه دزدیه؟ چرا یه اس ام اس نمیدن؟ مثل همون شب که این نمیدونم این آقا رضا بود نمیدونم خواننده کی بود پاشایی تو این پارک گود همه جمع شدن، من همش میگفتم خدا بکنه یه آدم مسلمانی واقعا پیدا بشه، این توطئه بود، این من فهمیدم واقعا توطئه بود این مشخص، ولی یکی پیدا بشه دلسوز که بگه تو رو به خدا این موتورایی که دزدیده میشه کجا میره؟ سوزن که نیست که تو زمین فرو بره، کاخ نیست که باد ببره موتور به این سنگینی رو، موتور صفر. ما رو برادرزاده من بردن، ما رو بچه خواهرم بردن، ما رو بچه خودم بردن، تا حالا یکی دو تا سه تا ما نبردن ازمون، بیش از 15 تا تاله موتور بردن که هنوز قسط سومیش هم ما نداده بودیم. خب پس اینا کجا فرو میره؟ کشوری شهری که ادعای دین و دیانتش میشه نباید بدون این دوزه، میگن قدیما میگفتن آقای روشن دوزه خونه یا مادره یا دختره. خب پس تو جهرم ما خودی که کسی غیر از خودمون دیگه نیست، پس مشخص با بشه چند سال آزگاره این دوزی از کجا سر میزنه، غیر از که از بالا هستن دست دارن خاموش میشینن بعد تقسیم میشه ما بین خودشون. آقای روشن حالا من اگه به ناحق میگیم بفرمایید.
نه واقعا
دیگه به ناحق ما برای تکلیف بکنم بازم.
واقعا حالا فرمودین که جهرمی نیستید ولی واقعا زبان گویای جهرمی ها شدی و بسیاری از مسائل رو به خوبی بیان کردید.
خدا شاد آقای روشن دلو میسوزه.
دل پوری دارید ده... و حق هم دارید بسوزید و این نشان از انسانیت شماست که اینقدر دلسوز این شهر و جامعه هستین و این قابل ستایش از خانم.
لطف داری شما، امیدوارم به حق این شب دوشنبه اول که هر که هر گیره تو کارش افتاده به حق آبروی امام حسین، ما که خودمون هیچی پر از گناه هستیم.
شما این امیدوارم دعای شما مستجاب بشه، ولی مشکل اینجاست که اینها به نام دین و خدا و امام حسین بر ما این ظلم را بر ما میکنه.
آقای روشن از آدم تا خاتم همیشه بوده، همه امروز نیست که تعرض میشه بزن زنده بگور کردنشون، کشتنشون، بی‌ناموس کردنشون همیشه بوده. یه موقعی صدای بلند میشه بعد خفش میکنن. چرا؟ آقای روشن چرا یه بزرگ خطا کرد چرا اعلام نمیکنن تا به همه ثابت بشه این با اون آقای بدبخت بیچاره طبقه صفر هیچ فرقی نداره؟ نمیکنن این کارا رو چون که اون آقا پول داره میتونه دو تا سه تا وکیل بگیره، اون بنده وقت که نداره میره تو زندان میفته. یکی دیگه حق دیگه من والا نمیدونم بگم چی، به خدا من نمیدونم.
فقط خیلی خوب بیان کردی، دیگه روشن‌تر از این نمیشد بیان کرد، واضح‌تر از این نمیشد بیان
یعنی
کرد.
یعنی روشن واقعا از همه جا بدتر که حقا پامال میشه. واقعا کسایی هستن که ندارن وکیل بگیرن که با دوز و دروغ پرونده سازی کنه، قشنگ بتونه با تبصره و نمیدونم ایچیا جلو بره. اونی که نداره مطمئن باش الان تو زندان افتاده. سوال کنیم ببینیم بگی بر اثر چی گناهی تو الان جوون 18 ساله افتاده؟ میگه چی؟ میگه من وکیل نداشتم. او خانم سه تا وکیل آورده بوده که مواد فروش بوده، منم که نادون بودم دست گرفتم میبردم برای این خانم میفروختم. او چون که سه تا وکیل داشته عمده فروش بوده، او الان با قید سند به اسم خانواده شهید، به اسم خانواده مردشتی بوده دیگه، من نمیدونم چی، حالا متا یه حدودیش میدونم دارم میگم که نبایدم بگم دیگه، ولی دلم میسوزه واقعا. گفت که کاسه صبرمون سرریز شده واقعا به خدا. چرا؟ برای که اون که سبچری یه جوان 18-19 ساله که اشتباه کرده واسطه بوده برای فروش، اینه بگیرن تو زندان 15 سال براش حبس ببرن، به مادرش بگن میخواییم اعدامش کنیم که مادر وایسه گریه و شیون کنه، که بگن حالا حبس ابد وایزم تا ساعت 12 رو من با مادر در رو شدم، خدا شاهده همینطور که با شما الان دارم صحبت میکنم با ما اشک میریخت، او اشک میریخت، منم اشک میریختم. گفتم بچه تو نادون بوده، اشتباه کرده، خورده فروش بوده، درسته من قبول دارم کار اونم بد بوده، نمیتونم بگم کار او خیلی خوب بوده، نه اصلا من تاییدش نمیکنم، ولی اون چی که حقش بوده باید بهش میدادن. چرا اونه که عمده فروش بوده چرا اون آزاد کردن؟ چرا؟ به چه دلیلی؟ چرا که هیچ مدرک مگه ای تو چیزی هم شده؟ پس این مواد ما رو بچه 18 19 ساله بوده، ما رو اون خانمی که تو فرهنگشهر ببینید گوشه به گوشش نگاه کنید، میونه هر 10 تاش 2 تا 3 تا آدم فاسد و فاسق فاجر هست. ببین زیرسازی ها رو درست کنین، اصل ماجرا رو درست کنین، نه ظاهر سازی رو درست کنین. میگن آقای فلان کس به به به، عجب شهرداری، عجب فرمانداری، تو رو خدا اونی که دزدی میکنه و میره یکی دیگه جایگزینش میشه، بپرسین پس این پولا کجا رفت؟ آخه دلم پر بود واقعا دیگه آقای روشن،
بله دل پر حرفی
کردم. امیدوارم خدا به حق این ماه عزیز خودش، به حق این شب دوشنبه، گره از کار همه باز کنه. او آدم نادونی هم که یه غلطو کرده، من مطمئنم بالا دست داشته، جوان 20 ساله غلطا نمی کنه، خاطرتون جمع باشه، بالا دست داشته که تحریکش کرده. چی رو باید کارو بکنه؟ چیزایی دیده که تحریکش کرده این جوانو. امیدوارم بشه با اسبانی اصلیش گرفته بشه. حالا من شنیدم تو خونه چند تا این همسایه های شهرکی ریختن گرفتن یه چند تا جوان نادونه. من نمیدونم حالا واقعا اون خانواده آبرو داشتن، عزت داشتن، از بازار خونه خریده بودن آبروشون، چندین سال زحمت کشیده بودن. حالا دیگه من نمیدونم، خدا فقط. هر کی که واقعا هست امیدوارم همو گرفته بشه، همو.
بله،
با اسمانی اصلیش فقط، اینا فرعی ها هستن،
اینا عامل هستن. اون آمرین در واقع مهم،
احسن فقط آمر. همون اونو باید ببینی کیه، خدا بکنه رسوا بشه اول.
خب میدونید امام جمعه اصفهان طباطبایی گفت بی حجابی ها دیگه از حد گذشته، باید از قوه قهریه استفاده کرد، باید چوب تر را بالا برد و اون فجایع اسید پاشی ها رخ داد.
لا لا الا الله، من اکثر بچه ها نشون دادن اصلا خوابم نمیبره، خدا شاهده، خدا شد. این همیشه دشمنه، دشمن هیچ وقت مادرم به من میگه، میگه مادر هیچ وقت دشمن به آدم صلوات نمیفرسته. امیدوارم به مهدی صاحب الزمان این موقع ساعت به زودی زود رسوخ بشن.
بسیار سپاسگزارم از شما با این در واقع اطلاع رسانیتون. به عنوان یک شهروند دل پوری داشتی و زبان گویای جهرمی ها بودید، حالا تازه این بخشی از مشکلات شهر بود، امیدوارم به همت مردم همه اینها حل بشه.
انشاءالله امیدوارم مشکل از کار همه باز بشه، ما فقط کاری که میتونیم بکنیم دعای خیر هست.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم،
زنده باشین، دوست شما، خدا نگهدار،
خدا نگه.
در پناه خدا.
زمین برخاست، ندایی از زمین برخاست، زد فریاد، زد فریاد، زد فریاد، خداوند به گوشت میرسد، هایا ندای مردم ایران، ندای قرش شیران، ندای ناله پیران، ایران.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.
Thank you.